دریای علم و کمالات علی علیه السلام را می توان در کتاب ارزشمند نهج البلاغه مشاهده کرد. نهج البلاغه نامی است که عالم و ادیب مشهور اسلامی سید رضی آن را برای گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و حکمت های امام علی علیه السلام انتخاب کرد. نهج البلاغه شامل 239 خطبه، 79 نامه و 472 عبارت کوتاه و آموزنده از حضرت علی علیه السلام است. نهج البلاغه میراث انسانی بزرگ است که به تمام اعصار و قرون تعلق دارد. به همین دلیل هیچگاه با مرور زمان کهنه نشده و غبار فراموشی بر آن نمی نشیند. نهج البلاغه پس از قرآن و سخنان پیامبر گنجینه بی‌نظیر است که از دیدگاه دقیق به واقعیت‌ها و حقایق جهان نظر می‌افکند. راز جاودانگی این مجموعه ارزشمند را باید در شخصیت والای انسانی جست که همواره از او به عنوان انسانی کامل تعبیر می شود. این کتاب گفتار حکیمی نیست که دور از غوغای زندگی و فارغ از واقعیت ها باشد، بلکه سخن انسانی است که مسئولیت اداره جامعه عظیم را بر دوش خود احساس می کند و دانا به همه معارف اسلامی و قرآن است.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. در دوران اخیر بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمومنین را خوندند، دیدند این حکمت های مجسم در این بیانات را شنیدند، فرا گرفتند و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه همای رحمت رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام و روز پدر را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریره با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. دوستان، یاران، همراه، سلام بر شما. در ظهر روز سه‌شنبه از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. سال روز ولادت با سعادت مولود کعبه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان شننده، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود. تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما می باشد. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در این روز خجسته در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی من خواهید بود. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد. بعد از نگاه روز شما شننده برنامه تار و تنبور خواهید بود که طبق روال هر روز با مدت 40 دقیقه میتوانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2:30 ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 4 برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. داستانهای تمثیلی را بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل پیشکش علاقمندان میکنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:40 برنامه ترانم باران را خواهید شنید و مدت 20 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت که به مدت 35 دقیقه به طور زنده تقدیم حضورتان خواهد شد. سفر چکر عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 پیشکش علاقمندان می شود. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:54:26 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری مراسم میلاد امام اول شیعیان جهان در افغانستان، هشدار طالبان افغانستان به آمریکا، و تظاهرات سراسری مردم افغانستان علیه آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. میلاد پرمیمنت و با سعادت مولود کعبه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با مجموعه خبری این ساعت. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. مردم افغانستان همزمان با میلاد حضرت امام علی علیه السلام علاوه بر برگزاری جشن، جلسات تجلیل از سیره امام اول شیعیان را برگزار کردند. مردم افغانستان هم از حالا در سالگرد میلاد حضرت امام علی علیه السلام مراسم مختلفی برگزار میکنند. امسال نیز مراسمی با حضور شمار زیادی از دوستداران این امام در شهرهای کابل و هرات افغانستان برگزار شد. بخش بانوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در 3 نقطه کابل، قلعه وزیرآباد، مسجد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و بیت الشهدا، سمینار آموزشی، سمینار 3 روزه تحت عنوان امام علی علیه السلام، سبک زندگی و فرهنگسازی اسلامی، الگوگیری سیاستگزاری صحیح اداره حکومت برگزار کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد آصف عالمی کارشناس دینی در سخنرانی خود در این سمینار امام علی را نمونه اخلاق پسندیده انسانی دانست و گفت که در عصر ما نمونه فعلی این اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب اسلامی بود. به همین مناسبت انجمن معلولین شهرک المهدی جبریل نیز با همکاری مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در هرات و مددکاران اجتماعی مراسم بزرگی برگزار کرد. در این مراسم سخنرانان پیرامون شخصیت والا و بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، روز پدر و اهمیت و جایگاه معلولین در جامعه سخن گفتند. طالبان در افغانستان به دنبال مصادره دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا در مورد ادامه سیاست‌های تحریک‌آمیز واشنگتن هشدار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اگر آمریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می‌شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. این سخنگو افسود آمریکا برخلاف اصول جهانی دارایی های افغانستان را مسدود کرد و اکنون در پی تصاحب خودسرانه این دارایی هاست. مجاهد تاکید کرد مصادره دارایی های افغانستان اقدامی غیر موجه و تجاوز به حقوق مردم افغانستان است. مردم کابل در اعتراض به تصمیم جدید دولت بایدن و مصادره دارایی های افغانستان تظاهرات کردند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
امروز صدها تن از صرافان و شهروند را اندازی تظاهرات و را پیمایی خواهان آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان گردیده و فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را که در خصوص دارایی های افغانستان اخیراً صادر شده غیر قانونی و غیر انسانی خواندند و این فرمان را محکوم کردند و در حالی که شعارهای ضد آمریکایی را سر می دادند می گفتند که افغانستان و مردم افغانستان با حادثه 11 سپتامبر هیچ ارتباط ندارد بلکه آمریکایی ها طی 20 سال حضورشان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شد و میخواهند به این ترتیب جنایات جنگی خود را در افغانستان پنهان بکنند و ما از آمریکا خواهان غرامت هستیم، نه اینکه آمریکایی ها دارایی های افغانستان را منجمد بکنند و یا ایست که فرمان هزینه از او را به جایی که مردم افغانستان نمیخواهند با او صادر کنند. تظاهر کنندگان میگفتند که دارایی ها متعلق به مردم افغانستان و بخشای خصوصی افغانستان است که با عنوان ذخیره نگهداری شده و هیچ کس حق هزینه از اون ندارد. همچنان افرادی که در این گردنهایی صحبت میکردند که القاعده و اسامه به مردم افغانستان ارتباط نداشتند بلکه اسامه از پاکستان در افغانستان آمد و دوباره پس از افغانستان به پاکستان رفت و در یک پادگان نظامی پاکستانی ها که نگهداری می شد و آمریکایی ها خود علیه اسامه در پاکستان اقدام نظامی انجام دادند. پس چگونه ممکن است که یک ملت مظلوم که خودش مورد بمباردمان نیروهای آمریکایی و خارجی قرار گرفته و هم صدها هزار نفر در افغانستان در اثر بمباردمان ها کشته شدن و جان خود را از دست دادن و خانه هایشان ویران شده است، باز هم از این مردم آمریکایی ها به بهانه کمک یا به بهانه غرامت برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر دارایی هایشان را غصب بکنند و جزای مردم را بکنند، بلکه باید آمریکایی ها متوجه عملکرد خودشان باشند که مرتکب چه جرم بزرگ و جنایت علیه مردم افغانستان شدند. همچنان در همین راستا امارت اسلامی، تحریک اسلامی، طالبان هم اعلامیه را صادر کرده و این اقدام آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را مخالف تمام نرمها و قواعد بین المللی و همچنان توافقاتی که بین تحریک اسلامی طالبان و آمریکا در دوحه صورت گرفته دانسته شده و محکوم گردیده و از آمریکا خواسته شده که اگر میخواهید که رابطی خوبی با مردم افغانستان داشته باشد با تصمیم خاص بازنگری بکنه. تحریک اسلامی طالبان هم آمده که افغانها با حادثه 11 سپتامبر هیچ گونه ارتباط ندارن و نباید که موضوع به عنوان یک بهانه علیه مردم افغانستان به کار گرفته شود و شکست خود آمریکا در افغانستان به این ترتیب پنهان بکنه. این در حال است که امروز 26 دل مصادف با سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان است و در تظاهراتی که امروز علیه اقدام بایدن صورت گرفت به این موضوع هم اشاره شد و تأکید شد که استعمارگران در افغانستان همواره شکست کرده و هر باری که استعمار خواسته به افغانستان تجاوز بکنه افغانستان شاهد شکست استعمار و قدرستان استعمارگران بوده. نیلسا در افغانستان شکست خورد، چنگی در افغانستان شکست خورد، اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت در افغانستان شکست خورد و سرافگند از افغانستان بیرون شد و سرانجام آمریکایی ها هم از افغانستان شکست خوردن و بیرون شدن. بنابراین مردم افغانستان مردمی آزاد است و آزادی خواه هستن و آزادی را دوست دارن و به هیچ ملت تجاوز نکردن نمی کنن، اما به کسی اجازه نمید حقوقشان ضایع شود یا مورد تجاوز و ظلم کشورهای بیرونی قرار بگیرن.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. وزیر دفاع طالبان وجود تهدید داعش در افغانستان را مردود دانست. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان شایبه وجود پایگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را مردود دانست و گفت که داعش تهدیدی برای افغانستان نیست. ملا محمد یعقوب دیروز یک بار دیگر برای جلب اعتماد دیگر کشورها گفت: به تمام کشورهای همسایه و جهان اطمینان می‌دهم که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نخواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مصاحبه گفته بود که سران گروه های تروریستی در بین پناهجویان از افغانستان وارد پاکستان می شوند. نماینده پیشین کاپیسا در مجلس افغانستان طالبان را به اعدام 5 تن از نزدیکانش متهم کرد. حبیب الرحمن افغان نماینده پیشین در مجلس افغانستان طالبان را به کشتن 5 تن از نزدیکان و اعضای خانواده‌اش متهم کرد. افغان امروز در رابطه با تیرباران این افراد در ولایت کاپیسا به رسانه ها گفت نیروهای طالبان این کار را به دستور یکی از فرماندهان خود به نام آقا گل که خانه و سایر اموال وی را نیز به غارت برده انجام دادند. این نماینده سابق خاطر نشان کرد که یکی از نزدیکان وی نیز به دست نیروهای طالبان زخمی شده و همکنون در اغما به سر می برد. افغان افسود هیچ یک از اعدام شدگان و فرد زخمی در حکومت پیشین فعالیت نظامی و سیاسی نداشتند. وزیران امور خارجه ایران و انگلیس آخرین مواضع دو کشور در مذاکرات برجام را مرور کردند. روز سه‌شنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس در گفتگوی تلفنی ضمن مرور آخرین وضع مناسبات دو جانبه در خصوص روند مذاکرات در وین گفتگو کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به نزدیک شدن به مرحله حساس و مهم مذاکرات وین لزوم جدیت و مسئولیت پذیری طرف های مذاکره کننده با ایران را مورد تاکید قرار داد و رسیدن به این مرحله از گفتگوها را بیش از هر چیز ناشی از رویکرد منطقی و نیز ابتکار عمل طرف ایرانی دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم توافق دست جمعی میان همه طرفهای مذاکره کننده بر سر متن واحد و ضرورت لحاظ شدن مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. امیر عبداللهیان ضمن تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تشکیل دولت فراگیر در آن کشور را حائز اهمیت خواند و بر کمک رسانی فوری جامعه جهانی به مردم این کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی با اشاره به وخامت شرایط انسانی در یمن ابراز امیدواری کرد که انگلیس با وظایف خود برای پایان دادن به فاجعه انسانی ناشی از تداوم تجاوز و جنگ در یمن عمل کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم میلاد امام اول شیعیان جهان در افغانستان. هشدار طالبان افغانستان به آمریکا. و تظاهرات سراسری مردم افغانستان علیه آمریکا. مشروع مهمترین خبرها به سمعتان رسید. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. اتحادیه سراسری صرافان در مقابل سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادله اسعار در کابل، امروز در اعتراض به تصمیم جو بایدن مبنی بر تقسیم دارایی‌های افغانستان گرده هم آمده و انزجار و نفرت خود را از این تصمیم که ظالمانه خوانده می شود ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
مردم خواهان آزادی سازی دارایی های افغانستان و پرداختن غرامت برای مردم این کشور از سوی آمریکا شدند. امروز صدها تن از صرافان و شهروندان شهر کابل، پایتخت افغانستان، با راه‌اندازی تظاهرات و راهپیمایی خواهان آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان گردیده و فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده، ضمن محکوم نمودن این اقدام خواهان آزادی بلا قید و شرط دارایی های ذخیره شده افغانستان شدند. مظاهره کنندگان که شعارهای علیه آمریکا و تصمیم اخیر رئیس جمهور آن کشور را با خود حمل می نمودند، در این شعارها آمریکا محکوم گردیده و از آمریکا خواسته شده که جنایات جنگی خود را به این ترتیب پنهان نکند. تظاهر کنندگان با شعارهای مرگ با آمریکا می گفتند که افغانستان هیچ گونه ارتباط با حادثه 11 سپتامبر ندارد و تصرف دارایی های مردم افغانستان ظلم و تجاوز آشکار است. همچنان قاضی میرافغان صافی، یک تن از صرافان و اعضای شورای صرافان در سرای شاهزاده که از رهبران این تظاهرات ضد آمریکایی بود، گفت آمریکا باید برای افغانستان غرامت بپردازد، چرا که در افغانستان مرتکب جنایت جنگی گردیده و افغانها هیچ ارتباط با حادثه 11 سپتامبر ندارند.
اینمی پیسه 7 میلیارد پیسه ما را که به 3.5 میلیارد جمهوری امریکا به غرامت در 11 سپتامبر داد و 3.5 میلیارد به کمکای بشر دوستان داد. اینمی در حق مردم افغانستان یک ظلم است، یک دفاع از این حقوق خود از مردم افغانستان ما این رو استاد شدیم.
چی میخواین شما؟
ما میخواییم که جو بایدن امی تصمیم خود پاس بگیره و اینمی پیسه ما را نیه در کمکای بشر دوستان بده و نیه غرامت 11 سپتامبر در غرامت 11 سپتامبر مردم افغانستان هیچ گناهی نداشت.
محمد ظریف یک تن از مظاهره کنندگان مخالفت خود را با فرمان جو بایدن ابراز نمود، تاکید کرد که این اقدام بایدن تجاوز با حقوق مردم افغانستان می باشد.
از این ملت افغانستان باید پولا را پنج برش تغییر کنند که خود تنها شخص نیست که شخص یک مملکت زگهی را دیگه را جمع خود خرید کنند. باید است که باید پنج برش ملت افغانستان را تغییر کنند.
روز گذشته نیز شماری از علما و احزاب سیاسی مخالفت خود را با فرمان بایدن ابراز نموده، رهبر رای نجات افغانستان آمریکا را متهم به جنایات جنگی در افغانستان نموده خواهان پرداختن غرامت برای مردم افغانستان گردید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمان 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ذخیره افغانستان را برای قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داد، با واکنش یک پارچه مردم افغانستان مواجه گردیده و این اقدام به شدت محکوم گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، پیرامون گزارش قریشی مبنی بر تصمیم جو بایدن بر تقسیم دارایی افغانستان و همچنین بحران اقتصادی این کشور، همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با سرور جعفری، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
اول خب بحث تبعاتی که در سطح رسانه‌های افغانستان و افکار عمومی متجلی شده، برداشته که مردم افغانستان از نیرو یا از یک حامی نزدیک و استراتژیک ایالات متحده و بنیانگذار ارتشهای نوین در درون افغانستان و نظام نوین بنام مردم سالار در درون افغانستان داشتن، به شدت آسیب دیده، چهره برعکس و چهره کاملا کشور سودجو، کشور مداخلگر و کشوری که میتونه کانون شرارت ها در درون افغانستان و منطقه بوده باشه، این تصور در ذهن اکثریت مردم افغانستان تداعی کرده. خب یک کشوری که هم باعث و بانی جنگ در درون افغانستان شده و هم آسیب های جدی به ساختارهای سیاسی و بی‌ثباتی افغانستان داشته و از طرف هم تلاش داره در راستای حیف و میل کردن پول افغانستان، از یک طرف در اختیار نیروی قرار میگیره که هنوز تضمین وجود داره این پول را در راستای منافع مردم افغانستان استفاده بکنه. این یک موزل بسیار کلانه، تشنج سیاسی، عدم ثبات سیاسی و ساختارهای نیرومندی که بتانه از منافع و اون پولها استفاده بکنه یا حداقل در راستای مسیر درست استفاده بکنه، این خودش یک موزل و نگرانی مردم افغانستان افزایش میده. و از طرف هم تلاش و اتحاد آمریکا برای پراکنده کردن این پول و مصرف کردن در جاهای مختلف، حالا با بهانه های مختلف، معناش اینه که مقدار و مبلغ را تلاش میکنن که به حد اقل برسانه و این میتونه برای مردم افغانستان آسیب بزنه. این یک مورد. مورد بعدیش بحث حقوقی شه، یعنی طرح مسئله اینه که آیا امکان داره که کشوری به نام ایالات متحده آمریکا بتونه با پولهایی که مربوط افغانستانه با چه کارشیوه هایی و با چه ساختاری و با چه قانونی و با چه سازوکار میتونه این را به قربانیان جنگ واگذار بکنه؟ اگر بحث قربانیان جنگی رو مطرح بکنیم، آیا در درون افغانستان از هر دو طرفی که از مداخلات ایالات متحده آمریکا و از جنگی که در درون افغانستان اینا ایجاد کردن آسیب دیده، اینا شامل قربانیان جنگی نمیشه؟ فقط اونایی که در 11 سپتامبر در درون ایالات متحده آمریکا آسیب دیدن اینا جزئی از قربانیان جنگی محسوب میشه، ولی بقیه جز قربانیان جنگی نیست. اگر قرار باشه حقوق قربانیان جنگی مد نظر گرفته شده و این بررسی شده، باید از طرف یک محکمه کاملا غیر وابسته تمام قربانیان جنگی که در طول 18 سال یا 20 ساله که ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان دخیل بوده، همه اینا بررسی صورت بگیره و با تمام حقوق اینا غرامت پرداخت شده. فکر میکنم اینا بحثایی که به شدت در درون افغانستان مطرحه و قسمت مهم قضیه اینه که افکار عمومی برداشت‌های کاملا متفاوت از عملکرد ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان و منطقه پیدا کرده.
جناب استاد جعفری، شماری از مردم افغانستان در نامه سرگشاده به دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار دریافت غرامت از آمریکا به خاطر کشتار افراد ملکی در افغانستان شدند. بفرمایید که این نامه از چه راه‌هایی به مقصد اصلی خودش به نظر شما خواهد رسید و چه اهرم فشاری میتونه در دست مردم افغانستان و دولت موقت طالبان در این زمینه باشه؟
پی اول اینه که متاسفانه ما در عرف بین الملل و در نظام بین الملل بحثای تضمینی که برای تامین حقوق دولت ها دولت ملت ها داشته باشه متاسفانه نداریم. یعنی کشورها هر از گاهی که به این نتیجه رسیدن که چنین پیمانی و رفتن به چنین معاهده‌ای برایشان به نفعشان تن میدن و برعکس در جاهایی که احساس میکنن که بر ضد منافعشان و بر ضد خواسته هایی که اونا طبقه دارن منجر میشه، براحتی خود را کشیدن. بزرگترین معاهداتی که در منطقه امضا شده مشاهده از این مثلا هستیم که هیچ کشوری تعهد کامل به عرف بین الملل و حقوق بین الملل متاسفانه نداشته. اواخر معاهدات را شما میتونین بررسی بکنین از طرف کشورهایی که بنیانگذار نظم نوین خود نمیدانن در سطح جهان و از طرف هم نظم بین الملل را در اختیار دارن، و متاسفانه دیدیم که براحتی از برخی از پیمانهای مهم بیرون شده، پیمان برجام، پیمان مثلا توافقی که با استرالیا ها داشتن، بحث نیروهای دریایی فرانسه و امثال از ما، اینا نمونه های معاصر و نزدیکتر به ماست. تنها چیزی که میتونم مقابله بکنه با چنین زیاد طلبی کشورها و عدم پابندیشان به حقوق بین الملل، بحث همان واقع‌گرایی یا توازن قواست، به معنای این که طرف احساس بکنه که طرف دومش توانمندی مداخله، توانمندی عمل بالمثل داره، و او خاطر تن میدن به اصطلاح حقوق و قواعدی که با هم توافق کردن. حالا اگر افغانستان بتونه مستندسازی بکنه، اگر افغانستان بتونه در کنارش افکار عمومی در سطح جهان را تحت تاثیر قرار بده و بتونه مخاطبش دنیا باشه، و از طرف هم مکانیزم‌های فشار دیگری را برای اینکه برنامه‌های کشورهای بزرگی که در خاورمیانه و در منطقه سیاست‌های کلان راهبردی و استراتژیک دارن مانع ایجاد بکنه، به هر میزانی که قدرت چالشگری از نظر سیاست خارجی در درون افغانستان افزایش پیدا بکنه، به همون میزان کشورهایی که برنامه‌های راهبردی در درون منطقه و افغانستان دارن مجبور میشن که بها پرداخت بکنن یا به عبارتی هزینه کنن. حالا این هزینه کردنش معنایش اینه که طرف مجبور میشه که از برخی مداخلات و از برخی واکنش‌ها به اصطلاح اقدام نکنه و دست بردارد. این نیازمند یک حکومت باثبات، سیاست خارجی مدون و منظم و یک اقتدار ملی است که از یک اتوریتی مشروع و از یک مرجعیت باصلاحیت عمل بکنه، که ما متاسفانه فعلا در فقدان چنین وضعیت سیاسی قرار داریم. با او خاطر به نظر نمیرسه که خیلی راحت بتونه برنامه ریزی صورت بگیره تا این که مردم افغانستان به آنچه که میخواهند برسند.
جناب آقای جعفری، به عنوان سوال پایانی، پیشینه دیوان بین‌المللی دادگستری یا همون دادگاه جهانی را شما چه رقم می‌بینید با توجه به موارد مشابهی که ما در کشورهای مختلف در حال حاضر داریم؟ مثلا جنگ یمن را ما داریم، جنگ سوریه را داریم. شما بفرمایید که پیشینه این دیوان چی را نشان میده در این زمینه؟
توجه بکنیم که اکثریت ساختارهایی که هم از نظر امنیتی و این که در راستای صلح جهانی کار میکنن در نهادهای به نام سازمان ملل و سایر زیرشاخه هایی که در بخش کیفری کار میکنن، دادگاه لاحه و سایر دادگاه های بین المللی کیفری، برایند ملموس و خدمت شما عرض بکنم تصمیم گیری مستقلانه نداشته. شورای امنیتی سازمان ملل، خود نهاد به نام سازمان ملل، حداقل در مورد افغانستان اکثریت نشست های فوق‌العاده‌ای را که برگزار کردن، سر و صداهایی که ایجاد شد، تصور هم در درون افغانستان و هم در منطقه ای بود که ممکنه این نشست ها به سرنوشت افغانستان تأثیر بگذاره، بخصوص نشستی که با میزبانی هند در مورد افغانستان صورت گرفت. اما شما توجه کردین که هیچ گاهی حتی یک قطعنامه بدرد بخور با عبارت قوی‌تر از این آدرس ها صادر نشد. کمی عقب‌تر برگردیم، در مورد لانه های توریسم و پرورشگاه هایی که در منطقه وجود داشت، هیچگاه شورای امنیت سازمان ملل و نهاد به نام سازمان ملل در مورد مراکز افراطیت در منطقه بس نداشتند. اما آمدن در درون افغانستان به نام این که ما با توریسم مبارزه میکنیم، لانه های توریسم و مراکز پرورش توریسم همچنان قوی و سرپا نگه داشته شد که هر از گاهی بسترهای خشونت تغییر میکرد و نام این خشونت ها تغییر میکرد، از نام یک گروه به نام گروه دیگر و از نام گروه دیگر به نام گروه دیگر. معنایش اینه که اکثریت نهادهای بین المللی متاسفانه وابستگی داره. این وابستگی هم وابستگی سیاسی است و هم وابستگی اقتصادی. حتی نهادهای صحی که زیر مجموعه سازمان ملل کار میکنن، حتی نهادهای مستقل صحی در راستای جهانی، شما میبینید که بحث‌های اقتصادی مشخص و روش‌های مشخص رو دنبال میکنن و همون خاطر است که فکر نمی کنم حداقل در مورد افغانستان بحث در مورد حقوق قربانیان جنگ و همینطور در بحث دادگاه های کیفری که بتانه بحث های مهم افغانستان را دنبال بکنه، الا این که این نکته در ذهن من میگرده که ممکن است فشارهای بیشتری را برای قناعت دادن نظام جدید و برای تحت فشار قرار دادن افغانستان و بردنش به طرف ثباتی بیشتر، چرا این که ایالات متحده آمریکا متاسفانه برنامه بعدیش در درون افغانستان دامن زدن بی‌ثباتی بود، این خشونت‌ها در درون افغانستان بسترهایش همچنان حفظ باشه و انتقال بکنه به طرف سرحدات افغانستان متاسفانه. برابر این ما فکر میکنم حتی همین دادگاه‌هایی که ما فکر میکنم که ممکنه مستقلانه عمل بکنه در راستای تحریم بخشی از چهره‌ها، در راستای تحریم نظام جدید برای بی‌ثبات ساختن بیشتر افغانستان ممکنه کار بکنه.
افزایش فقر و بیکاری و تظاهرات مردم هرات برای مصادره پولهای افغانستان، عنوان گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
منابع مردمی در ولایت هرات در غرب افغانستان خب با ابراز نگرانی از بتر شدن ایت در بحث آدمربایی ها و همچنین تهدیدات تلفنی که وجود داره و همچنین دوره هدفمندی که در نقاط مختلف صورت میگیره اعلام کرده حکومت باید جلوی این گونه واقعات شدیداً بگیره. طی هفته گذشته و در کل میشه گفت این چند ماه گذشته متاسفانه که آمار آدمربایی ها در ولایت هرات افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده و در مقابل مسئولان معدلی هم اعلام کردند که با تمام توان در برابر کسانی که امنیت مردم با خطر روبرو میکنند و اقدام با آدمربایی میکنند صد خواهند کرد. از روز گذشته بود که به هر حال خبری منتشر شد از اینکه نیروهای امارت اسلامی در یک عملیات ویژه یک تن از شهروندان ولایت هرات حدودا یک هفته قبل توسط آقایان مسلح ربوده شده بود از چنگ مادر و بایان کرده و در این عملیات دو تن از افرادی که متهم به آدم ربایی هستند در این رویداد به قتل رسیدند. اجساد این افراد نیروهای امنیت به چوک‌های مرکزی هرات آوردند و به معرض دید مردم هم قرار دادند. شهروندان هرات اما از این رویداد استقبال کرده و تاکید کردند که مسئولان امنیتی باید جدوجهد بیشتری را به خاطر تحکیم امنیت و همچنین مقابله با کسانی که عامل ناامنی و آدمربایی هستند بیشتر از قبل انجام بده. جان هشدار دادند خب در صورتی که نیروهای امارت اسلامی نتوانند از روز واقعات آدمربایی جلوگیری بکنند، شمار بیشتری از تاجران باید دست کشید و سرمایه های خود از افغانستان خارج خواهند کرد. این افراد همچنان تاکید کردند که در شرایط کنونی فرد تاجر از خانه خود شده نمیتواند و اگر از خانه هم بیرون بشه نگران است که توسط این افراد ربوده نشه. کاروبار مردم هم بسیار متاسفانه خراب شده و اقتصاد مردم در حالت رکود است و این افراد اعلام کردند که شدیداً نگران این وضعیت هستند. مردم بر این باور که این آدمربایی ها بیشتر افزایش فقر و بیکاری. شماری از دستاندرکاران برنامه اعلام کردند که به دلایل امنیتی متاسفانه که خیلی از کارخانه ها کارشون را تعطیل کردند، بحث آدمربایی ها که افزایش پیدا کرده شماری مجبور شدند که کشور ترک بکنند و از افغانستان خارج بشوند. آنان همچنان گفت مسئولان امارامی در ولایت هرات باید جدوجهد بیشتر اینه و خرج بده تا این که این حلقات بیشتر شناسایی بشن و این افراد بازداشت بشن و به سزای اعمالشان برسن. عبدالستار هم که یکی از دکانداران شهر هرات است و شاهد ربوده شدن یک تن از شهروندان این ولایت بوده، بسیار نگران هست و از این رویداد ترسیده و تاکید کرده که حالا اگر به این مسئله رسیدگی نشه شمار زیادی از شهروندان هرات به همین نگرانی ها روزشان رو به شب خواهم رساند و شبها رو هم حتی خواب خوش و راحت نخواهند. اونا هم چرا میگن که شدیداً نگران این وضعیت هستند و متاسفانه که هر روز این گونه خبرها روحیه مردم ضعیف کرده و تاثیرات از او باعث شده که خیلی از خانواده ها دیگه حتی با فرزندانشان اجازه ندن که از خانه تا خارج بشن. شهروندان هرات فقر، بیکاری، محدودیت در برداشت پول نقد از بانک ها، پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دلار و افزایش قیمت مواد اولیه را از جمله مهمترین عوامل افزایش راهداد ربایی در ولایت هرات عنوان کردند. اما مسئولان کمیسیون فرهنگی طالبان در هرات تاکید میکنند که واقعات آدم ربایی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت کاهش قابل ذکر پیدا کرده. عضو کمیته فرهنگی طالبان در ولایت هرات گفته نیروهای کشتی و امنیتی طالبان به گونه جدی تلاش میکنند تا بمب‌های آدم ربایی را شناسایی و بازداشت بکنند. آنان همچنان تاکید کردند که امارت اسلامی به خصوص پرسنل نظامی به هیچ عنوان به آدم ربایان اجازه نداد تا در جامعه فعالیت بکنند و چنانچه طی ماه‌های اخیر شماری از آدم ربایان توسط تیم‌های امنیتی دستگیر و با حضور مردم به جزای اعمالشان رسیدند که این عمل با استقبال باشندگان هرات هم روبرو شده. نگاه مسئول فرهنگی طالبان به مسئله است که حدود دو ماه قبل در تهران اتفاق افتاد و رابطه چهار نفر از کسانی که مظنون تیرانداز طالبان کشته شدند و اعضایشان در چوک‌های شهر به دار آویخته شدند. مردم و خصوص صنعتکاران و تاجران ولایت هرات برش اشاره میکنند همین بحث مسدود شدن پولهای افغانستان در بانک امریکا و تحقیقشان همین مثلا است که اگر این پولها آزاد بشه و مردم افغانستان بتوانند که سرنوشت و کارشان را رونق بیشتری بدهند خب طبیعتا گراف جرایم و معمولیها هم پایین خواهد آمد و همین سلسله امروز این سرافان ولایت هرات جلسه اضطراری برگزار کرده و تأکید کرده که امریکا هرگز این چنین اجازه ای را نداره که دارایی های مردم افغانستان را مصادره بکنه و غصب بکنه. آنها همچنان هشدار دادند که امریکا به وضعیت اسفبار مردم افغانستان باید توجه بکنه و هرچه زودتر دارایی های مردم افغانستان را آزاد بسازه تا اینکه مردم بتوانند برای خودشان سرنوشتی درست بکنند. صرافان ولایت هرات همچنان از امارت اسلامی خواسته که در برابر این روزگار سوسانه نیایند و مطالبه حق رو مردم افغانستان از امریکا حتما انجام بدهند. صرافان ولایت هرات همچنان گفتند که این عمل امریکا در مردم افغانستان سرقت دارایی های مردم این کشور هست و باید هر چیز زودتر به این مسئله نقطه پایان گذاشته بشه و دارایی های مردم افغانستان برشان بازگرده بشه. در حال تاکید شهروندان هم بر این مسئله است که اگر وضعیت اقتصادی در نقاط مختلف افغانستان بهبود قابل ملاحظه پیدا بکنه خب طبیعتاً بحث جرایم هم کاهش خواهد یافت و مسئولان محلی و حکومتی هم میتونن با خیال راحت‌تر در برابر این خیال مجدانه عمل بکنن و در برابر وضعیتی که پیش بتونن مدیریت بکنن و امنیت دوباره به شهرهای مختلف افغانستان بازگردد.
عزیزان شنونده به این ترتیب با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر میلاد با سعادت امیر متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. موقتا تو بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه با وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چهلمین جشنواره فیلم فجر عنوان نگاه روز. صنعت سینما ایران همواره در بستری سالم و گسترده از فرصت بازارهای داخلی منطقه‌ای و بین المللی بهره‌مند شده است. جشنواره فیلم فجر ویترین سالانه سینما ایران است و در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این جشنواره تازه ترین تولیدات سینماگران ایرانی در معرض دید و داوری قرار می گیرد و 40مین دوره آن جمعه 22 دلو با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. جشنواره فیلم فجر یک جشنواره سینمایی در ایران است که از سال 1361 هجری شمسی در میانه ماه دلو هر سال در تهران برگزار می شود. این جشنواره توسط بنیاد سینمایی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. در بخش‌های رقابتی این جشنواره شرکت کنندگان برای کسب جایزه مخصوص که سیمرغ بلورین نام دارد با هم رقابت می کنند. طی سالیان اخیر مسابقه های سینمای مستند، فیلم کوتاه و مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی نیز به بخش‌های سینما ایران اضافه شده است. در ابتدای جشنواره آیین بزرگداشت یک هنرمند برگزار می شود و در انتها هم جوایز ویژه و مردمی به فیلم انتخاب شده با رأی مردم داده می شود. جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رکن سینما ایران و نمایان کننده سیاست‌های کلان فرهنگی 40 سال است که به مهمترین رویداد سینما ایران تبدیل شده است. 40مین دوره جشنواره فیلم فجر شامل 2 گروه برنامه در بخش‌های فرهنگی و بخش‌های رقابتی بود. در این دوره برنامه‌های فرهنگی جشنواره مورد تأکید قرار گرفته و شامل بخش‌های گنجینه‌های سینما ایران، همایش‌های فرهنگی سینما و اندیشه با حضور بزرگان اندیشه و فرهنگ، نکوداش بزرگان سینما در قالب برنامه‌های مفصل همواره با نمایش فیلم و تحلیل و بررسی و نشست‌های رسانه‌ای پیرامون فیلم‌های بخش مسابقه بود. اما در جشنواره امسال تلاش شد تا عدالت فرهنگی تحقق پیدا کند و همزمان با تهران در 31 ولایت بسیاری از روستاها با سینمای سیار مردم پای تماشای فیلم‌های این جشنواره نشستند. علاوه بر این از 4 نسل سینمای بعد از انقلاب در این دوره حضور داشتند و همه سعی کردند که یک روایت اصیل از ایران به جهانیان نشان بدهند. فیلم‌هایی با موضوعات اجتماعی، دفاع مقدس، تاریخ انقلاب، خانواده و موضوعات دیگر در جشنواره امسال شرکت داشتند و امید است که با پایان یافتن همگیری کرونا و رونق سینما بار دیگر شاهد حضور تماشاچیان در سالن‌های سینماها و فروش خوب این فیلم‌ها باشیم. اما در ادامه چند اثر برجسته جشنواره امسال را معرفی می‌کنیم. هویت انسان با خاک جغرافیایی که از آن آمده عجین است و از این زاویه شاید آدم‌ها مثل درختان هستند و نمی‌توانید انسانی را بدون خاک تصور کنید. پیدا کردن این ریشه‌های هویتی برای کسی که مهاجرت کرده می‌تواند نوید و وعده این را بدهد که ریشه هنوز باقی است و باید سراغش رفت. در مراسم اختتامیه جایزه سردار وطن به عنوان جایزه ویژه سردار سلیمانی به بهترین فیلم از نگاه ملی اهدا شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی به فیلم بدون قرار قبلی به کارگردانی بهروز شعیبی اهدا شد. داستان فیلم در مورد زنی به نام یاسمن است که پس از سالها به دلیل مرگ پدرش به ایران بازگشته است. پسر او دچار اوتیسم است و این مسئله سفر را برایش دشوار می کند. این فیلم سعی دارد روایت سفر قهرمانانه و تحول شخصیتی باشد که انگار هیچ دلبستگی خاصی نسبت به وطن و زندگی گذشتهش ندارد.
این همه سال منو ندیدی باز اینا رو برام نگه داشتی. چیزی که انقدر داره اذیتت می کنه رو چال کن بلش کن. انقدر پیشو نگیر.
بازی بازیگران، موسیقی، طراحی صحنه و لباس بسیار عالی و حرفه‌ای از ویژگی‌های این فیلم است. همچنین طراحی مکان‌هایی که شخصیت اصلی در ایران و در زادگاه خود به آن پا می‌گذارد، حس و حال مورد نظر فیلم را به خوبی القا می‌کند. بدون قرار قبلی در حوزه فیلم‌های معنوی و مذهبی اثری قابل تأمل است که با طرح فطرت پاک انسان و انتخاب مسیر درست می‌تواند در هر کجای دنیا مخاطب خود را پیدا کند. اما فیلم دیگر فیلم هناس با کارگردانی حسین دارابی با زندگی یکی از جوانان نخبه ایرانی می‌پردازد که در صنعت هسته‌ای کشور فعال بود و توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسید. داریوش رضایی نژاد در سال 1390 طی یک عملیات تروریستی هنگام ورود به منزلش در حالی که همسر و فرزندش حضور داشتند به شهادت رسید. فیلم از منظر همسر او خانم دکتر شهره پیرانی به زندگی این شهید ورود کرده است. هناس یک اصطلاح به زبان کردی به معنای نفسم یا عزیزم است که شهید رضای نجات برای همسرش به کار می‌برد. فیلم هناس در ژانر بیوگرافی ساخته شده و روایت تلاش‌های عاشقانه زنی برای بیرون کشیدن زندگیش از تشویش و تلاطم است. هناس با برداشت آزاد از زندگی شهید، مشکلات و درگیری‌های زندگی پیش از شهادت او را از منظر همسرش به تصویر کشیده است. میتوان گفت در مقایسه با دیگر آثار استراتژیک ساخته شده، فیلم هناس از چند جنبه اعتبار دارد. نخستان که زاویه دید جدیدی در مقایسه این شکل از سینما برای روایت داستان انتخاب شده است. علاوه بر آن، فیلم کمتر از دیگر نمونه‌های مشابه به سمت شعارزدگی رفته است.
شما
10 سال داری با این زندگی میکنی، هنوز نشناختی.
شما فرض کنی اپراتور ساده.
کی بود زنگ زد؟
چیزی که ازتون میخوام ساده است.
میخوام دانش از جلو دست کنم بکشی کنم.
اما فیلم دیگر، فیلم موقعیت مهدی است که نخستین اثر هادی حجازی‌فر در مقام کارگردان است. او که پیش از این به عنوان بازیگر در عرصه تئاتر و سینما ایران فعالیت میکرد، در اولین کار سینمایی خود سراغ یک سوژه شخصیت محور رفته است. برشی از زندگی کسی که در یکی از بحرانی ترین موقعیت های زندگی یعنی جنگ قرار میگیرد. برشی از زندگی یک فرمانده که همه دقیقاً همان بخش از زندگی او را میشناسند. موقعیت مهدی فیلمی است که از زمان ازدواج مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورای تبریز تا شهادت او را دنبال میکند. فیلم شامل چند پرده با زیرتیترهای عنوان اصلی است و همین باعث شده هر پرده در حکم یک فیلم کوتاه باشد که به طور مستقل میتواند روی پای خود بایستد. اهمیت فیلم‌های جنگی در هر کشوری، تقویت روحیه ملی و البته فرصتی برای التیام بخشیدن به دردها و زخم‌های جمعی کسانی است که روزگاری در جبهه‌های جنگ می‌زیستند و امروز با خاطرات آن دوران زندگی می‌کنند. اما یکی از ویژگی‌های 40مین جشنواره فجر حضور پررنگ بازیگران افغانستان بود. نازلا احمدی بازیگر افغانستانی در رابطه با این موضوع می‌گوید:
سال‌های قبل یک سری افغانستانی در جشنواره قرار می‌گرفتن، اما حضور بازیگر افغانستانی بسیار کم بود. اما امسال خوشبختانه ما چندین بازیگر افغانستانی داشتیم که با حضورشان در واقع دارن جایگاه سینمای افغانستان در خود عالم مهاجرت در ایران جامعه اندازان که بسیار برم کلای ما خیلی خوشایند بود.
همچنین خانم نازلا احمدی بازیگر افغانستانی با اشاره به کسب دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن توسط فرشته حسینی بازیگر افغانستانی برای بازی در فیلم دسته دختران گفت:
اتفاق برای ما بسیار خوشایند در چرا که یک جایگاه داریم پیدا میکنیم در واقع در خود این جشنواره، در خود حالا سینمای ایران. ما شاید از 40 دوره که جشنواره برگزار شده که افغانستانیان بتوان یک دیپلم افتخار بگیره یا سیمرغ بلورین بگیره، امسال خوشبختانه با بازی فرشته حسینی این اتفاق افتاد و این خوب جای رشد برای آدم های دیگه که در بازی سینما میشن در عالم مهاجرت داره باز میکنه.
تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور میباشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تارو تنبور. تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. اوکی از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالا دیوالی کنی.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بنام نامی عشق. دوستان یاران هم دلان با صفا سلام، برادرای بزرگواری که همین لحظه صدای ما رو میشنوین سلام و هزاران سلام تقدیمتن. خواهرای گل و مهربانی که در حال پختن غذای چشت هستین و یا سر وظیفه‌تان خارج از خانه هستین، درود و هزاران درود نثارتن. خیلی خوشحال هستیم که هر روز 40 دقیقه در کنارتان هستیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد می سازیم. خدا کنه که از برنامه خودتان راضی باشین و ما را هم همراهی بفرمایید. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه با اتفاق همکار پر انرژی من خانم مرضیه آقایی صدابردار گلمان در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه تار و تنبور. پل‌های ارتباطی برنامه خدا رو شکر زیاد است و همگی شنام فعال. فقط کفایت میکنه که از هر رایی که خودتان راحت تر هستین و دسترسی دارین با برنامه در ارتباط شوین، پیامک بزنین، صدای گرمتون رو بر ما ارسال کنین. ۳۸۲۶ سامانه پیامکی ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. و 0098-993-607-72-74 هم شماره اختصاصی برنامه است که از طریق واتساپ و صورت شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. و ما برنامه را میتونین هر لحظه از اوقاتی که فرصت داشتین از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین. اگر همین لحظه مصروف هستین و نمیتونین ما را همراهی کنین، خیر است، برین به سایت و از او طریق برنامه خودتان تار و تنبوره بشنوین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که اینا مدگر ببرم اگه اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا
ما که از عشق برا می آید که بد باراج دل کوچک ما می آید
به به عجب روزی سمروز روز میلاد با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. این روز خجسته را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش بگیم.